بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عرض میکردم یکی از مباحثی که من چند وقت دنبالشم بحث و مطرح کنم یه عده‌ای از اهل علم بشنوندش، این بحثه که ما برای نقد و بررسی مقاتل یا مقتل خونی باید چه کار کنیم؟ یعنی مبانی روزخونی چیه؟ این چقدر به رجال بستگی داره، چقدر به تاریخ بستگی داره، چقدر به حدیث بستگی داره، چقدر به فقه بستگی داره. و عرض کنم خدمت شما که نسبت اینا چیه؟ اساساً سلام علیکم، اساساً سابکار کیه اینجا؟ اهل تاریخ هن؟ فقها هن؟ محدثین هم؟ ترجمه کنید، شما الان ببینید مباحث تحریف در عاشورا رو معمولا اهل تاریخ مطرح میکنن. حالا تو بحث روزخانی در واقع اولیاء دم مورخین هم یا فقهان یا محدثین هم؟ کدوم این هست؟ یا منبری هم؟ ترجمه کنید، این کیزی شأنه برای اظهار نظر؟ من اینجوری بگم، یه مثال دیگه بزنم. مثلا فرض بفرمایید که میبینید یه مورخی کتاب مثلا اسرار الشهاده دربندی رو میگیره دستش، با داست بهش حمله میکنه و خال خاشاکش میکنه، در حالی که اصلا مرحوم دربندی کتاب رو مورخین ننوشته، اصلا مورخ نیست، اولا فقیه، ثانیاً کتاب برای فقهان برای مورخین ننوشته. الان هم نمیخوام از کنم من طرفدار کتاب اسرار شهاده هستم نیستم، تا به حال از اون کتابش روزه نخوندم. مثلا یکی از امیدهام اینه که در قیامت به خاطر روزه هایی که از کتاب اسرار شهاده بلد بودم و نخوندم خدا دستمو بگیره. تو خیلی جایی دارم مجلس بگی مجلس منفجر میشه ولی نگفتم، یعنی سعی کردم کف نفس کنم. من سختم هست جایی که جا داره قشنگ مطلب رو. یا مثلا شما میبینید در روزه هایی که بزرگان میخونن، مراجع گاهی روزه میخونن یا مراجع دوره های قبلی روزه میخونن، مثل مرحوم شوشتری مثلا که ایشون قطعا از مراجع برجسته بوده. اگه بررسی کنید میبینید به کتاب فقهی او افراد بزرگی از فهور فقها ها حاشیه زدن. خب مثلا به کتاب فقهی من که فقها حاشیه نمیزنن که، اصلا شاید نداشت نبیننش که بخوان حاشیه بزنن، حاشیه رو به عربه میزنن، حاشیه رو به وسیله مثلا استاولسان اصفهانی میزنن. به هر کتابی که حاشیه کسی نمینویسه که، اصل حاشیه یعنی کتاب چیزی هست که حالا یه حاشیه‌ای هم ما میزنیم، باید کتاب مهم باشه. خب بعد شما اینو نگاه میکنید، نسبت سنجی با تاریخ میکنید، یعنی فاصله جدی بین تاریخ مکتوب در کتب مورخین داره این حرفا. از اون طرف هم وقتی بحث از عرض کنم خدمت شما پیرایش عزاداری و پاک دینی عزاداری و عرض کنم آسیب شناسی میرسه، میبینید که شما یه عده محدث یه وقت وارد میشن، مثل مرحوم حاجی نوری. حاجی نوری آدم جالبی انصافا، یعنی هم مؤسس این پیاده روی اربعینه هم منکر وجود اربعینه. خیلی جالبه، این نشون میده این مرد خدا مرد خدا بوده، در صورتی که از همه زیشنتر حاجی نوری بود که بیاد اربعین رو ثابت کنه. حاجی نوری که ما دیدیم تو مثلا کتب اربعین خیلی دست بازم تو رجال ورود میکنه، ولی معلوم میشه این آدم برای خدا ظاهرا کار میکرده، یعنی خودش پیاده روی اربعین رو راه انداخته، ولی رسیدن اهل بیت تو اربعین به کربلا رو از مهمترین منکران، یعنی شاید متعدی تقریبا تو مباحث نقد محرمش و نقد آسیب‌های آزاداری تقریبا هیچ حرف جدیدی نسبت به حاجی نوری نداره. و خب مردی مثل شهید متعدی که نابغه دهره، اصلا نابغه قرنه، یهو به یه نفر اینقدر اعتماد میکنه، معلومه که خیلی پذیرفته حرفشو دیگه. این همین خودش خیلیه که شهید متعدی در بس یه موضوع گاهی میبینی سخت از مذهب میگه هیچیش مال خودش نیست، تو هیچ جای دیگه شهیدتری اینطوری از یه نفر وام نمیگیره، حتی اسمم میبره شهیدتری بسیار امینه، یعنی هیچ به خودش نسبت نمیده رحمت الله علیه. ولی همین که شیخ مطهری اعتراف کرده و اعتنا کرده با حاجی نوری، خودش نشون میده از عظمت حاجی نوری. حاجی نوری مبتکر پیاده روی در اربعین که راه بندازیم جمعیتو، که آقا بزرگ میفرماد الان 100,000 نفر میرن اون موقع میگه، و میگه اینو استاد ما راه انداخت الان 100,000 نفر میره که الان شده اینجوری، خودش منکر رفتن اهل بیت علیهم السلام به اربعین. خب حالا یا مثلا فرض کنید که خوندن عروسی حضرت قاسم، این از چه سنخ مطلبه؟ این تاریخی باید بررسی بشه، این باید حدیثی بررسی بشه، یا این باید فقهی بررسی بشه؟ اونی که تا امروزه مشهوره و متداوله این 30-40 سال اخیر، عده‌ای از مورخین داعیه مبارزه با تحریفات عاشورا پیدا کردن و اونها معمولا کتاب تو این زمینه می نویسن. از طرفی چون مطالبی که دست مورخین هست بسیار محدودتر از عالم واقع هست، چون مورخ کربلا کیه؟ حمید ابن مسلم، گزارشگر دشمن. گزارشگر دشمن حمید ابن مسلم. خب این اصلا چه خبر داره از درون خیمه های اهل بیت؟ حتی نمیخوام بگم گزارش کربلا فقط حمید گفته، از درون اهل بیت و روایت اهل بیت نیست، اما اهل بیت علیهم السلام اینقدر درگیری های جدی داشتن که بعد نقل بعضی از جزئیات رو دیگه فرصت نکردن. اما اون گزارش های الان ما میگیم بهترین کتاب مقتل، مقتل ابی مخنفه که به دست ما نرسیده در طبری هست. خب طبری از ابو مخنف برداشته، ابو مخنف از کجا برداشته؟ او با یه واسطه، دو واسطه، سه واسطه، چهار واسطه، گاهی یه واسطه ای داره، یعنی صاف کسی که تو کربلا بوده گاهی با چهار واسطه، از کسانی که تو کربلا بودن و معمولا دیدن و زندن. اینا کیا میتونن باشن؟ عمدهشون اینا دشمنن دیگه. من نمیگم بله از غلام ربابم بوده که نقلم کرده، آدمهای خوب هم داریم نقل کردن، ولی عمده اون کسایی که تو کربلا زنده موندن و حادثه رو دیدن از دشمن. خب اینها مثلا چقدر معنویت امامو میفهمیدن؟ چقدر اینها مثلا مثل مادر فضاکر ارتشل بزن؟ اون حمید ابن مسلم گزارشگر دشمنه، تو مقدم سپاه وایساده، میبینه قمر بنی هاشم از مسند رفت پایین و آب نخورد برگشت. خب تعجب میاد کسی که 3 ساعت تو منا اونجوری له شدن آب نخوردن. خب تو اون جنگ و اتفاقا اوضاع آب و هوایی هم شبیه منا بوده، چون تو همون ماه هم بوده، تو زیر آفتاب و وسط بیابون و جنگ و رزم و بین اون همه تیرانداز. خب این اصلا تعجب میکنه چرا آب نمیخوره، میگه فضاکر ارتش البسه. این برداشتشو میگه در واقع فضاکر ارتش البسه، میگه لابد یاد داداشش افتاد که آب نخورد. خب گزارشگر دشمن این اصلا، این با قولی سر متصل شده بردن کوفه زودتر از کار ما. خب مورخ یه چیزای خوبی دستش هست، ولی بسیار چیزا هم دستش نیست. یه وقتی ما میخوایم از جهت واقع نمایی بحث کنیم، اینجا باید به شیوه مورخین حرکت کنیم، و بعدم این که درسته میدونیم بسیاری از حقایق از دست میدیم، میگیم اینی که هست اینه، خیلی چیزه دیگه هم هست که فعلا ما نمیدونیم چی. توجه میکنیم، مثل اینکه مثلا شما بخواید از نظر تاریخ اسلامی امام جواد رو بشناسید، امام جواد رو یه عالم نمیتونید معرفی کنید، چون شاید قبلا هم عرض کردیم وقتی بنای مورخین حکومتی این بوده اسم از اهل بیت نبرن، که ذهبی در مورد امام صادق صراحتا میگه، یا ذیل خود امام صادق یا ذیل امام باقر احتمال زیاد، حالا شک دارم، توی که این دو مدخل تو سیر علام نوبلان میگه زمان بنی امویه جرعت نمی کردن اسمش رو ببرن. خب یعنی یه دستی تو کار بود اسم مصادق رو نبرید، و لذا همه اعلم بودن او رو نوشتن، هیچ استفاده شاخی از مصادق نشده. یکی از رفقای طلبه رو گول زدیم که تحقیقش رو برای پایان نامه سرتستش این قرار بده، اما که شکنیم این قرار بده که مواردی که به امام صادق علیه السلام استناد شده در کتب فقه اهل سنت چند تاست هستن، و بعد به افرادی که چون اهل سنت تندروی وهابی امروز برید بگن امام صادق عالم اعلم از او هم هست. خب اما بالاخره میدونن امام صادق اعلم از یه عده‌ای هست دیگه، مثلا میگن از مالک و ابو حنیفه اعلم نیست فرض کن، چون هیچی نیست ازش دیگه. شما الان بخواد ببینید مکتب فقهی مرحوم نائینی الان تو قم زنده است، درسته؟ چالدای آقای خوبی پراکندن تو قم مکتب نائینی زنده است، ولی مکتب اصفهانی زنده نیست، مکتب آغازی عراقی زنده نیست. خب این دلیل بر ضعفش که نیست که لزومن نیست که کسی بیان کنه. یا مکتب فقه اصول از امام اصلا بحث نمیشه، خب برای اینکه اصول امام اصول مشکلیه نسبت به اصول آقای خوبی، معمولا تو درس‌های عمومی جا نداره از این حرفا بزنی. توجه می‌کنید؟ مثل قبضات میرنامات که تو فلسفه خیلی سخته، خب جایی نداره، به درد هر کسی نمیخوره، بحثش نمیکنه. خب وقتی این بحث نمیشه، اون یکی رایجه، اون یکی رایج نیست، عده الان میان میگن خب فقه ابو حنیفه و مالک رایجه، فقه امثال رایج نبوده، چون هیچ جا نگفتن این نظر رو داشته. اول باید بررسی بشه چند بار اسم امام صادق رفته، ثانیا بررسی بشه افراد که یقینا از امام صادق ضعیفن. حالا میگیم باش ببین ما چقدر کوتاه اومدیم و معتدل شدیم، میگیم مالک و ابو حنیفه و شافعی قوی ترن، ابن عطار بذار کنار، کی از امام صادق ضعیف تر؟ سفیان ثوری ضعیف تر یا قوی تر؟ اوزاعی ضعیف تر یا قوی تر؟ بالاخره چهار تا از اینا رو میگید ضعیف ترن دیگه، ببینیم از اونها چقدر نقد شده. اونا قطعا بالای 200 برابر از امام صادق نقد شده. توجه کردی؟ خب این نشون میده که یه جریانی نمیخواد اسم امام صادق ببره. خب امام صادق که تو مباحث علمی و غیر سیاسی اینطوری بایکوته، پس تو تاریخ امام جوادی که رسما ادعا امامت میکنه در کودکی، این همه ادعای امامت میکنه که امام صادق رسما ادعا نمیکنه تو عموم مردم، هم کودک امام صادق که شیخ ائمه، شیخ اهل بیت، خب معلومه که اسم ادعا نمیبره، بعد میگه هیچ اثری از کارهای علمی امام جواد نیست. پس ما اگر بخوایم بریم سمت واقع نمایی و بخوایم از واقع صحبت کنیم، ناگزیر باید بخشیش از تاریخ بگیم، منتها باید توضیح بدیم که تاریخ ما ایم و این اسناد موجود، و این اسناد موجود همه حقیقت نیست. اینجا کار کاملا تاریخی، وقتی هم کار تاریخی اون وقت لوازم داره. در تاریخ شما باید یک خبر به شما بگن فلان جای خبری اومده، امام حسین مثلا ممارست دست داده، فرض کنید حالا همچه خبری نداریم، فرض کنید اومده، برای مورخ اصلا یه تک خبر هیچ ملاک نیست. این ایمونی کمی الان بگن آج آقا اسلامی رو دستش داشت را میرفت باید. خب شما میبینید این با سائر شرائط نمیخونه، ده به اون آقا اینجوری هم نیست که رو دست را بره تو حوزه، توجه میکنی؟ لذا اگرم نکوبیش به تاف میگی بذار بررسی کنیم چی بوده قضیه، بهش اعتماد نمیکنی، تک خبر اعتماد آور نیست برخلاف فقه. شما تو فقه دنبال واقع نمایی نیستی، دنبال رفع تحیری، میگید خوردن سیب حلال یا حرامه، یا خوردن گوشت مثلا ملخ، یه روایت ای بیاد حلال و حرام، بس شما به واقع کار ندارید، میگی من با اون ادله به حجیت مثلا به معذر و منجزم رسیدم. اما در تاریخ خب این واقعا اون آقا رو دستش راه رفت یا نرفت، واقعا واقع شده یا نشده، لذا تک خبر فایده‌ای باید محفوف به قرائن بشه، یعنی در مجموع اون باورپذیر بشه، تازه شما به یه ظنی میرسی. این اون جوری که تو فقه شما به ظنی میرسی، چون رفع تحیر میخوایی بکنی، توی تاریخ حتما باید قرائنش کمک کنه تا بتونی به ظنی برسی. کما که شما که با ما همین چند جلسه با هم گفتگو میکنیم، بخواه هم دیگر شناختیم، یه چیزایی از من شناختون، یه چیزایی از شما، مثلا یه چیزی از من نقد کنن که خلاف کلیاتی که از من دیدید باشه، اینو درجا نمیپذیرید، بذار بررسی کنیم چی میشه. حالا اگه انکارش هم نکنی، میگه میذارم کنار تا قرائنش معلوم بشه، قضیه روشن بشه. مثل کاراگاه، کاراگاه با یه نفر بیاد روی فلان قاتله که نمیرن طرف رو ادام کنن که، درسته؟ میگه این خوب شد یه سرنخ، حالا ببینیم این سرنخ ما رو به حقیقت میرسونه یا نمیرسونه. نکته دیگری که مهمه اینه که شما تو بحث تاریخی آخر سر باید جنبندی کنیم، مثل همون کاراگاه آخر یه قاتل داریم، فایده ای نداره بگی که ببخشید دستم سمت شما میره، یکی بگی یه نقل اینه که ایشون کشته، یه نقل اینه که ایشون کشته، اونه که اوشون کشته، اون که فایده نه ستاره که اعدام نمیشه بکنه، زندان هم نمیتونه بکنه.
تعارض هم نمیشه که
بله؟ رفع تعارضش مدلش مثل مدل فقه نیست، چون شما دنبال واقعی یعنی چی رخ داده، قاتل کی بوده. حالا اینکه به شما بگن قیلی که اینجوری، خب با قیل کار حل نمیشه، باید قرائنت جور در بیاد. یعنی چی میخوام بگم؟ اینه شما بخواییم روزخونی رو از منظر مورخ ببینید، از منظر یه مورخ باید بررسی پژوهشی بشه آیا کودک شیرخواری در کربلا بوده یا نبوده. اگر رسید که بوده، بالاخره بردن به او آب بدن یا ودا کنن، باید بررسی بشه و یکی ترجیح داده بشه، توجه کردید؟ و بعد بگن خب این همون روز به دنیا آمد یا سه روز بود به دنیا آمده بود، یا شیرخوار چند ماهه بود یا سه چهار ساله بود. آیا این نقلات تعدد داره یا همش یکی داره میگه؟ همه اینا رو باید بشینه یه لجنه علمی بررسی کنه، آخر سر که بسم الله الرحمن الرحیم طفل شیرخواری بود، اسمش این بود، انقدر روز زندگی کرده بود، به این دلیل در فلان جا توسط کی کشته شد. آیا واقعا جلسات روزه دو بلند چیزیه؟ یعنی سنه، میخوام اینو عرض کنم که مدعای حقیر اینه، با اینکه بنده اهل تاریخم ولی روزه سنخ تاریخ نیست. یعنی مدعی العموم در نقل روزه مبرخ نیست، ولی یدم در نقل روزه مبرخ نیست، چون برای ما کاملا روشنه با وجدان، بلوجدان میدونیم در روزه عاشورا سه روزه یا تک روزه یا شش ماه بودن شیرخوار موضوعیت داره. یعنی اگر بگن سه روز بود، خب پاشیم جلسه جمع کنیم یا توسل نکنیم، شش ماه بوده ولش کن، سه سال بوده اصلا هیچ، یا بگن تعدد داره یا نداره، فرق میکنه فرق نمیکنه بطن. درسته؟ یعنی هدف دیگری هست. بنابراین تاریخ کربلا رو خوب آدم مطالعه کنه، خیلی هم مفیده. اتفاقا شبهات جدی هم اخیراً مطرحه، به این دلیل که کربلا یه حادثه ویژه‌ایه که من بخشی از بحث چند جلسه از بحث ما تجربه‌مون رو می‌خوام به اون مباحث بپردازیم، از این جهت که شبهات مهم اعتقادی میتونه مطرح بشه. اما به عنوان روزه اصلاً مسئله مثلا فرض کنید سه ساله یا چهار ساله بودن دختر سید شهدا هیچ موضوعیتی. مثلا فرض بفرمایید که گم شده بود اون شب، تو را بیارنش برسوننش، یا گم نشده بود، موضوعیتی نداره. چی موضوعیت داره؟ مظلومیت، اشاره و تذکر به مظلومیت اهل بیت، اسارت آل الله موضوعیت داره. درسته؟ وجود اون فرد، وجود اون فرد رو به نظر موضوعیت داره. نه ارزم بگیری، ما یه غرضی داریم که اون غرض دینی و علم و قلاییه. نه
همون موضوعیت
داره،
همین که
مظلومیت خب درست کردیم. وقتی ما میخواییم روزه بخونیم به عنوان مفرق وارد بحث نمیشیم، اصلا همچین غرضی نداریم. یه وقتی شما میرید سبزی بخرید که سبزی رو بخورید، یه وقت میرید سبزی میخرید که به دامتون که میخواد قربونی کنی بدی بخوره، یه وقت میخری که بعد آزمایشگاه آزمایش کنی ببینیم مثلا این سبزی هایی که الان تو جامعه میفروشن از نظر ویروسی و باکتری چجوریه. خب شما غرضت وقتی فرار میکنی که همه رو یه کار نمیکنی، یکی خودت میخوری، اون که خودت میخوای بخوری نگاه میکنی تر و تازه باشه، اما این میخوای بدی گوسفنده بخور قربون کنی دیگه اینا نگاه نمیکنی. درسته؟ بخوایم ببری بدی آزمایش کنن هم همینطور، چیکار میتونی آزمایشه باز تر و تازگیش خیلی ملاک نیست برات، ولی سعی میکنی نمونه از چند جا بگیری، از یه جا هم نداری، این یکی شاید مال یه باغچه باشه. یعنی شما وقتی روزه میخونی و روزه میشنوی تو مجلس روزه شرکت میکنی، دنبال کشف واقع تو قسمت روزه نیستی. یعنی برای شما اصلا مهم نیست برای اون که میخواد بگه و اون که میخواد گریه کنه که 5 ماهش بود یا 6 ماهش بود اصلا مهم نیست، ولی برای مورخ مهمه. مورخ رو نمار واقع نماییه، خب این اصلش چی بود، مادرش کی بود، اسمش چی بود، چند وقتش بود. عرض کنم خدمت شما که به چه دلیل به شهادت رسید. نه من نگفتم، من اصلا جلو نزن تا اینی که عرض کردم نقد دارید بگید.
نه الان منظور شما از اینی که
خب منظورم باید نیم ساعت صرف کنید تا بگید نیم ساعت.
الان میفرمایید که ما
اینی که 5 سال شده شده میگم برای روز شنونده و روز خواننده 6 ماهه بودن یا 5 ماه بودن شیرخواری کربلا موضوعیت نداره. موضوعیت داره برای شما، یعنی شما بگن 6 ماهش بود شما خیال کنید 5 ماهش بود جلسه میری بیرون، خب پس موضوعیت نداره دیگه. موضوعیت شرکت شما تو اون جلسه اسم مادر اون فرزند نیست. اگه مادر اون فرزند رباب نبود کسی دیگه بود برای شما فرق میکنه؟
یعنی هیچ اهمیت
هم بیرون نه موضوعیت نداره، محور بحث نیست.
نه
هنو که من کنم این بکنم دستاویز کنم سر جلو میزنید از بحث هم
اگه
چیزایی مشکل نداریم. الان اصلا چی میخوام بگم که شما مشکل دارید یا نداریم؟
شما که میگید
موضوعیت
هایی کسی مایدون 5 سال 6 داره
موضوعیت میگم نداریم،
میگم
آسیب نمیزنه یه بحث، موضوعیت داره یه بحث دیگه است. من میگم در جلسه یه روزه شما به دنبال اسم مثلا فرض کنید عدد روزهای اون شیرخوار نیستی، هستی تو جلسه روزها، نه تو سخنرانی قبلش تو کلاس تاریخ اونجاها رو نمیگم. خب پس موضوعیت نداره.
ولی نه
ولی چه
ولی نه بگو
بیاد عدد تغییر بده روزها رو بالا پایین کنه. خب حالا اینه که من نگفتم میتونه بالا پایین کنه، تا اینجایی که من عرض کردم یه موضوعیتی نداره. نقل عرض کنم خدمت، بنابراین ما روی کرده ما در روزخانی روی کرده مورخانه نیست، چون اگر روی کرد مورخانه باشه همونجوری که عرض کردم شما باید پژوهش کنید، تمام نکنید، باید پژوهش کنید یه لجنه‌ای به عدد سن اون شهید برسه، نسبش رو در بیاره، علت شهادت رو در بیاره، چی شد بردنش تو میدون، آب خواستن بدن یا خواستن ودا کنن، چند روزه بود، چند ماهه بود، چند ساله بود، توجه کنین، سر متأهلش به نیزه شد یا نشد، دفن شد یا نشد، بعد نفش شد یا نشد، اینا رو بررسی میکنه، میشه مقاله پژوهشی تاریخی. اگر بتونه به یه نظر میرسه، این میگه این مطابق واقعی که من بررسی کردم، اگه بتونه، اگه نتونه میگه در این موارد مثلا همچین شیرخواری تو کربلا یا طفلی بوده، در اسمش مثلا اختلاف علی یا عبدالله، در سن مبارکش اختلافه، در علت شهادتش اختلافه، در دفن شدن یا نشدنش اختلافه، در نبشش اختلافه، در سر متحرش بنیده شدن اختلافه. خب یعنی آقا مورخ دستش میره بالا. نمونه واضحش هم کتاب 2 جلدی مقتل جامعه سید الشهدا است که بیش از این که مطلب بیان کنه ابهام بیان کرده. چرا؟ به این دلیل که عرض کردیم منابع شما نسبت به واقع تاریخی کربلا منابع تاریخیتون بسیار محدوده، چون عمده حرفون خبرنگارهای دشمن مقتل شیخ صدر بود از شما نرسیده، لذا دید تاریخی صرف تو مسئله کربلا تو قسمت روزه هاشا که بحث ماست که ما خواهم بینیم نسبتش با حدیث، با فقه، با رجال، با تاریخ چیه، شما رو به یه سری ابهامات میرسونه. عیبی هم نداره شما بحث تاریخی بکنیم. عرض کنم خدمت شما که مثلا فرض بفرمایید که در بحث تاریخی به خیلی نکات اشاره کنید، به شرایط حاضریه، فرق حاضریه با نینوا، فرق شرایط کوفه، راه‌های کوفه، این حرفای تاریخی بزنید. اما شما وقتی میخواید روزه بخونید دنبال این نیستید، دنبال این نیست که تو که مثلا روزه خون بره بگه بله اینی که 3 ماهش بود یا 6 ماهش بود اختلافه، اسم مادرش هم اختلافه، در علت شاهد هم اختلاف
بعد
مثلا یعلم مثلا عرض کنم خدمت شما که مثلا یعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبوا قرض از روزه این نیست اصلا. از طرفی داعیه داران روزه کیا بودن؟ دیگه ما قطعا یه سیره متشرعه جدی داریم از اشعاری که دوران اهل بیت بوده شده تا عباراتی که عرض کنم فقهای ملحق به صدر معصومین دارن تا شعرای قرون دو سه و چهار تا فقها تا این مراجع فعلی. ما در بین مراجع وقتی بررسی میکنیم یک نفر هم پیدا نمیکنیم با دید مورخانه وارد روزه شده باشه. یعنی اگر ما دنبال آسیب شناسی نقد روزه هستیم بعد میبینیم یه مشت از تحریفگران حضرات آیات اعظام هست. یعنی من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم نقطه دید آسیب شناسی رو باید اصلا اصلاح کرد. توجه میکنیم از مراجع معاصر میرزا جواد تبریزی رحمت الله علیه، آقای وحید، آقای بهجت، خود آقا، عرض کنم خدمت شما که از نظر یه مبعد اگر ما فرض رو بذاریم اول جلسه من چی عرض کردم ولی یدم در روزه کیه؟ یعنی مورخ میاد جلو میگه منم سابکار. اگر سابکار رو مورخ حساب کنی آقا و آقای وحید و آقای بهجت و آقای میرزا تبریزی میشن تحریف کرد. ترجمه کنید، یعنی میخوام بگم این غلط اصلا که شما فرض کنید خیال کنید تو جلسه روزه تون 5 دقیقه روزه میخواد روزه خون تاریخ و از جهت واقع نمایی به سبک تاریخی بیان کنه. این اگر شما بیان بخواید بکنید با تمام وقت شما میبینید که مرحوم نراقی حرفایی که زده کجاش در آورده زده مهر القلوب ملاها در بندی اسرار الشهاده. حتی خود شهید مطهری، خود شهید مطهری که از داعیه داران عرض کنه اصلاح عزاداری هاست در روزه هاش اصلا اصول تاریخی رعایت نشده. ترجمه کنید، حتی من تو گوشیم افراد سکولار دارم که اینا اصلا در نفی بعضی از حقایق عاشورا حرف زدن همین امسال تو گوشیم هست. بعد آخرش که روزه خونده از عدول کرده. یعنی شما باشی و تاریخ باید بررسی کنی آب از چه روزی قطع شد، چند بار آب به خیام رسید، چه میزان آب خوردن، میزان تشنگی چقدر بود. ولی این مورد نظر اصلا نیست تو روزه. یا عرض کردم سن اون شیرخوار یا تعداد وداعهای سید الشهدا با اهلش 7 بار بوده یا 1 بار بوده یا 2 بار بوده. توجه میکنیم و از این دست این نیست اصلا. اگر ما باشیم و تاریخ باید برای هر یک از شهدا عرض کردم یه پژوهش جدی صورت بگیره یا به یه نتیجه میرسه یا نمیرسه که معمولا
نمیرسه.
بعد باید یه سری چیزا که معلوم نیست فقط معلوم شهید شده، خب اینو بذارید کنار. اما اگه با روی کرده حدیثی بخوایم باید برود ما وقتی حدیث میخونیم آیا واجبه حتما حدیث صحیحه اعلایی بخونیم؟ اینجوری بگیم بالا بگیم آیا فقط احادیث متقاطع رو حق داریم بیان کنیم؟ آیا فقط یه فله بیان کنیم؟ آیا فقط مستفیضا رو حق داریم بیان کنیم به بالا؟ بالاترش که واضحه دیگه این قبول باشه. آیا صحیحه اعلایی فقط حق داریم بیان کنیم و بالا؟ آیا حدیث‌های صحیح باید بیان کنیم؟ مثلا ما در تاریخ در مثلا منبرمون فقط احادیث صحیح باید نقل کنیم؟ این قطعا نیست. چرا؟ چون شک نیست که بیشتر احادیث غیر صحیح هست. پس اصلا این همه یه مش تحریفگر بزرگ میشن از کلینی به این بر همیشه تحریفگر هست. نه آقا، نه، ما وقتی به نقل حدیثی مواجه میشیم به چه معناست؟ میگیم این نقل صورت گرفته، یه میزانی اعتبار داره از این جهت که مثلا شما یه احتمالی میدی همچین چیزی رخ داده باشه. خب کما اینکه شما مثلا فرض کنید میگن در مورد مثلا حسد میگن نقلی از امیرالمومنین اینطوری فرموده. بعد شما نگاه میکنی این حرف کلیتش بغلایی هم هست یا عبرت یا تذکر اخلاقیه. مثلا من بگم فرض فرمایید که امیر سلام الله علیه فرموده که اتقوا معاصی الله فی الخلقات فان الحاکم هو الشاهد. خب این الان حدیث صحیحه نیست ولی نقل این مفیده چون داری تذکر اخلاقی میده، درسته؟ یا مثلا فرض کن بگن امیر علیه السلام نقل که فرمود مثلا لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر العمل و یرجو التوبت به طول العمل یعمل فیها عمل راقی. خب این کلام مفیدیه ولی انتصابش به امیرالمومنین قطعی نیست. ظن معتبرم که شما بخواید در کرسی فقیه فتوا روش بدی نیست ولی مفیده بنز خودش. بله جایگاه این با متواتر و مستفیض و صحیح علی فرق داره ولی مفیده. همون اتفاقی که تو نقل حدیث صورت میگیره که شما نقلها رو وقتی بیان میکنی باید به مستمع یاد بدی. من هر جا برم صحبت بخوام بکنم توی دهه اگه بخوام زیاد روایت بکنم حتما تذکر میدم که روایت دستبندی داره. وقتی میگیم نقله یعنی انشاءالله یه عده آدم های قابل اعتمادی برداشتش اینه که این جمله رو امام صادق فرموده. توجه کردی؟ یعنی مفهومی قریبه به این مفهوم از امام صادق نقل شده. خب مثل نقلای روزنامه میگه در فلان روزنامه از یه نفر همچین چیزی نقل کرده بود. اگه اون روزنامه معروفه به دروغگویی باشه اصلا شما همچین چیزی ازش نقل نمی کنه. یعنی بله نقل از کذاب مشهور نقل نمی کنه. کمایی که روایت جعلی رو میگن اشکال شرعی داره فقها معمولا جعلی نقل کنه. ولی روایت ضعیف یعنی من راهی برای احراز ربط این به معصوم به صورت قطعی ندارم، به صورت معتبرم ندارم، ولی این حرف مثلا مخالف عقاید کلی نیست، مخالف کلیات نیست، مخالف قرآن نیست، مخالف قطعیات تاریخی و علمی و اینا نیست. خب نیست مخالف اونا. بعدم اون متن مثلا من فرض بفرمایید که ببینم پشت گلگیر کامیون نوشته قال رسول الله که نمیرم نقل کنم، از یه جایی هم که مزان اون حرفا باشه برمیدارم، مثلا از کافی برمیدارم، مثلا از نهج البلاغه برمیدارم. باید فرمودین بعد میام وقتی نقل میکنم یعنی چی؟ یعنی این احتمال داره این اتفاق افتاده باشه، این حرف رو زده باشه، درست شد؟ حالا اینو من میخوام ببرمش دروزه. یه وقتی من از یک منبعی که بالجمله اعتبار داره مثلا قدمت داره، خلاف قطعیات نیست، خلاف شأن امامت نیست، خلاف عصمت نیست، خلاف آیه نیست، عرض کنم دون شأن امام نیست اون حرف رو بزنن، از یه منبعی هم که مزان این حرف هاست، خب این حرف رو بزنم بگم یه نقل اینه اینطوری نقل شده، آیا این اشکال داره؟ اشکال نداره. اگه یکی ببخشید اسم آورده از شیعه همین تا بطابقی شیعه در اسلام باشید جان؟ خب اینو ما هم قبول داریم در کلیات دیگه، شما هم قبول دارید مثلا در کلیات عقاید، در جزئیات نه. نه نه بحث من امامت نیست الان، الان بحث من روزه است. نه مثلا قدیره، بله خبر ضعیف رو تو قدیر قبول نمی کنیم، درباره امامت میخوام اثبات اسمت امام کنیم با خبر ضعیف قبول نمی کنیم. اما یه وقت نه امامت جز اعتقاداته ولی روزه روزاشو جز اعتقادات نیست. مثل بقیه نقلاست. نه خب نه 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 اینی که ما یه روایتی مثل همین دو سه تا روایتی که من عرض کردم که جز روایت نهج البلاغه است کسی بگه نقل از امیرالمومنین که در نهج البلاغه اینجوری فرموده اشکال داره؟ وقتی میگه نقله باید توضیح بده یا جامعه عادت کنه نقل است یعنی این روایت سند صحیح نداره، یعنی احراز قطعی نمیشه کرد، حتی احراز ظن معتبر هم نمیشه کرد، نقله، ولی خلاف قطعیات نیست، خلاف کلیات نیست، خلاف عقاید نیست، خلاف قرآن نیست. این بحث عقایدی نیست تا اونی که مرحوم علامه میفرمایند یکی شما برای اثبات عقایدتون از روایت ضعیف یا خبر واحد استفاده کنید، یعنی پذیرید ما برای اثبات عقاید، یعنی مثلا میخوایم رجعت رو ثابت کنیم بگیم در بهار یه روایت ضعیفی از گفته رجعت هم هست، اینو نمیتونیم مستند رجعت قرار بدیم، اما ما تو روزه اصلا دنبال اثبات عقاید که نیستیم، میخوایم یه نقل رو بیان کنیم. خب مثل چی؟ مثل اینی که استاد اخلاق یه روایت راجع به حسد، یه روایت راجع به شکر، مثلا اون دور الان ماقال براتن دور الان منقال مثلا. خب اینو که میخواد بررسی کنه کسی بهش نمیگه آقا سند، چرا؟ چون تو اون مسئله احراز این روایت مال اون مسئول میشه موضوعیت نداره، این موضوعیت داشت حتما باید سندش بررسی بشه. منتها میگه آقا تو مسائل مثلا فرسانی دور از محضرات ها، مثلا من نمیگم امامتون من لیاقت شنم، دستمال به سرم بسته هم همچون داری را میفتیم میری آقا مثلا فرض کنید که همچون حرف نزن، اینی که داری میگی باید مناسب باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض فرمایید که کاری که میخوام بکنم یه وقتیه که مثلا به این لباس آسیب میرسونه، اونجا میگم صبر کن. ببخشید نمیخواستم اصلا، مثلا میگین لباس پیغمبر تنت کردی، حالا خبری هم که من به آزاد سرت نمی کنم. بعد میگه که خب حالا یه جوونی اومد یه حرف خوبی بهت زد، مثلا آقا خب مثلا رو منبر مقدمان بعد حرف میزد اینجا حرف بعدی بود زدی، بگم بچه جان شما برو درست دو، میگه اون ذوالا ماقال لازن ذوالا منقال، ولی در صورتی که تو فقه کاملا منقاله که موضوعیت داره، یعنی ولی شما اعتراض به اون مستحراب نمی کنه این روایت رو بخونه. چرا؟ چون تو اونجایی که میخواد به شما توصیه کنه آقا به ماقال توجه کنید، یه بچه اومد به آدم تذکر داد، تو این موضوع واقعا اگر میگم یا حتی نگفته باشه مهم نیست دیگه، چون یه بحث دیگه است. اونجایی که انتساب کلام به معصوم موضوعیت داره حتما باید سند، لذا تو فقه اینطوریه، چون موضوعیت داره. امام صادق اینو گفته، مثلا بحثایی که هست تو استصحاب میگن صحیحه زراری یا امام صادق مزمر است و چی، چون امام زراره که بعد حجت نیست، امام صادق که حجت. خب اونجا باید حتما احراز بشه، ولی مثلا در روزه اینی که اون بزرگواری که شهید شد حالا واردش میشن 6 ماه بود یا 5 ماه بود موضوعیتی تو روزه ما نداره قطعا.
اشکال
کنه با حساسیتش سب کنه، میگه هیچی دستتون نمیمونه، اشکالش اینه که
یه
خطری هم داره. نه میرسیم حالا با آسیبهاش میرسیم، من شرایطش اینجوری که عرض کردم، اگر کسی مطلبی از مزانش نقل کنه، وقتی میگم مزانش یعنی این که نقل از روزخون معاصر نمیشه باشه، عرض کنم خدمت شما که مزانش باید باشه. حالا این مزان یه آدمی مثلا یکی مثل من خیلی محتاطه، من با اینکه شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه بهش ارادت دارم، اول جلسه هم عرض کردم، از ایشون نقل روزه نمی کنم، در حالی که ایشون را از اولیاء خدا می دونم. خب یعنی اولیاء خدا بودن لزومی نداره که آدم از چیزی درست هم بگیره، اون معصوم نیست، ولی مزان ممکن برای افراد مختلف توسعه داشته باشه. مثلا ممکنه من مزان وقتی میگم تهش قرن هفتمو بگم، یکی بگه نه مثلا هشتم هم میشه، نهم هم میشه، این دیگه به احتیاط یک از مزانش در بیاد، نه هر جایی باید داره بیاره بخونه، من اینطور خیال میکنم، این نه. دو، خلاف شأن امامت نباشه، خلاف عصمت نباشه، بی حرمتی قلمداد نشه، عرض کنم خدمت شما که خلاف عقل قطعی نباشه، خلاف تاریخ قطعی نباشه و از این کلیات عقاید ما این هم نداشته باشه، اشکال نداره میگه نقل شده، همونطور که میگه نقل شدن یارمانی فرموده اون زلال هم آقا نمیگه قطعا نداشته، هیچ منبع تاریخی نباشه کجا از کنم بعد از مزان نشه، مزان یعنی کجا؟ مثلا از کتاب تاریخی نیست، از کتاب تفسیریه بفرد،
نه از کتاب مثلا یه همچین کتاب میزه مثلا نقل آقای شوشتری همچین کتاب این دستی کتاب تاریخی
اونم اونجا میگه برداشت فلان اینطور بوده، وقتی شما این برداشت مردم شوش در این طور بوده، مخاطب شما نمیگه شما داری حقیقت رو بیان میکنی، برداشت فلانی داری بیان میکنی. بازم میگم مزان باید نگاه کنی که این مثلا پرت نباشه، با اون کلیات بخونه. کما که شما یه حدیث بخواید به منبر اگه برید بخونی، همینجوری که آدم باز نمیکنه رو بخونه، که روایت نگاه میکنه ببینید تعارضی نداشته باشه موضوعش. مثلا اینجا داره راجع فقر میگه، چیو داره میگه؟ افتخار میکنن به فقر، کادر فقر این گونه کفر را کدومی داره میخواد بگه؟ مثلا فرض این هم از بدیای غیبت میشتیم، بعد این از مستثنیات غیبت و اینا می بررسیم، همینجوری که نمی روایت بخونه که این بالاخره کلیات در نظر میگیره دیگه. این کلیات اگه آدم در نظر بگیره خب و خلاف مسلمات کلی بیان نکنه، این شیوه مراجع بوده راجون کنی. و چون عمل فقهیه به نظر میاد اشکالی نداشته باشه. چرا؟ چون شما در مجلس روزه مجلس ذکره عرض میکنم، یعنی ما یه کلیتی داریم اسم تعظیم شعائر، شرکت در مجلس روزه، بکا بر سید الشهدا. اون لحظه‌ای که شما گریه میکنید برای اون شیرخوار، مثلا یه وجه گریه شما گریه بر مظلومیت سید الشهدا. خب نقل ها بعد برای همین شما به هر یک از این نقل ها گریه کنید، این مسئله از اون مظلومیت اصلی توجه کنید. شما تو او کار ندارید که مثل این میمونه که فرض بفرمایید که ممکنه همه این نقل رو با هم اتفاق افتاده، یعنی چند تا فرزند شهید شده بود یا نه یکی باشه، اختلاف در نقل ها خطا باشه، این هم بگید یه نقله. مخاطب شما از این چی برداشت میکنه؟ از این مظلومیت سید الشهدا برداشت میکنه. و شما دروغ نبستید چون انتصاب قطعی نکردید، مثل همون حدیث ضعیفی که گفتیم شرایط نقل حدیث ضعیف چی انکار میکنید، از مزان نشو بردید، خلاف مسلمات نگفتید. در این صورت چه اشکالی داره این کارو بکنید؟ حتی از کتاب یه آدم بدنام نقل کنید، مثلا یه قالیه نصیری قرن سومی هست به اسم خصیبی، که این یه کتابی داره که بعضی وقتا کلینی ازش نقل کرده، اسم کتابش الهدایت الکبراست. این آدم متهمه که از دعات این همون محمد ابن نمیل نصیری است، رؤوس قلاته که امروز این عربی ها و ایزدی ها و اینا که تو عراق و سوریه همه دنبال روی اون توجه کردی. و باب امام عسکری اصلا کتاب نوشته در انتصار برای محمد ابن نمیر نصیری، کتاب رو موجوده. خب این کتاب نوشته برای مکتب خودش هست. خب تو این کتابی که برای مکتب خودش نوشته، خیلی از اوقات روایتش خیلی شبیه هم مثلا حدیث جابر رو نقل، خیلی شبیه، یعنی بالای 95% مشترک. یه جاهایی هم گفته بله محمد ابن نمیر باب امام عسکری، یعنی ادعای دروغی نداره. خب حالا همین آدم میگه شب عاشورا قاسم بن حسن اومد پیش امام حسین علیه السلام، خب منم فردا شهید میشم یا نه؟ اونم فرمود که تو مرگو چه جوری میبینی؟ اونم عرض کرد اهل امن الاسد. خب بعد فرمود که تو برای عظیمی گرفتار میشی. حال ادامه داره این روایت رو اون آدمی که میخواد بابیت ابن نمیر نصیری رو برای موسکری بیان کنه، چه موضوعیتی داره براش؟ موضوعیتی داره؟ یعنی تو اون مسیر باطلش میخواد استفاده کنه؟ نه، ولو آدم متهمیه با ما از سنی هم نقل میکنیم دیگه. ببین ما نگاه میکنیم گاهی خطا رخ میده، مثلا وقتی دانشنامه امام حسین نوشته میشه که خیلی کتاب ارزشمندیه، طبقات ابن سعد که یه ناسبی نوشته از مصادر معتبر قلم داد میشه، هدایت الکبرای خصیبی از مصادر جعلی، توجه میکنی؟ خب اینو بگم تند رویه، اگر محمد اون خصیبی معروف صاحب هدایت الکبرا آدم صادقی نیست، که نیست، آدم دعات اهل باطل که هست، و ابن سعد هم با وساطت امام صادق انکار کرده، ما این کمتر از اونه. اگر قرار ملاک رو بذارید بر عقیده فرد، طبری و ابن سعد و اینا رو هم باید هوا کرد، مخصوصا ابن سعد. اگر نه ملاک نقل تاریخیه، خب آقا برای اون قصه کلمه از کردن مدرسه معروف اهلامن الاصل از قاسم چه دایی داره این آدم ظالم و زل بیادی همچین خالی ببنده؟ درسته؟ و این نقلش چرا ضعیف‌تر از اون روایتی باشه که ابن سعد در طبقاتش نهان میکنه؟ اینا یه خودم با مختلاف سنی دارن نزدیک همه توی عصران در حتی تو قرن سن هم چه اشکالی داره؟ در حالی که شما برای قضیه اهلامنن اصل قسم نمیخوریم، منتها بالاخره برای نوجوان 13-14 همچین نقلی شده، خب که سایر نقلهایی که راجع به اون بزرگوار شده این رو تقویت میکنه، مثل اینکه امام معصوم توی اون یکی روایت ناحیه که مال شهدا هست میگه خدا مرا از مرافقان و رفقای در قیامت قرار داد. باید یک کسی باشه که این حرف رو میزنه دیگه. ترجمه کنید، یعنی اگر ما این محلیم میخواییم روزه نقل کنیم، اگر بگیم عملی که روزه خان انجام میده یک عمل فقهیست، یعنی جزء احکام تکلیفیه، مثلا و من یعظم شعائر الله، یا من کسی که احیای امر اهل بیت میکنه، یا مجلس ذکر یاد اهل بیت، نقلی هم که میشه کسی قطعی انتصاب نمیده، روزخونه هم یاد بگیره بگه نقل شده. تو یکی از کارهایی که روزخونه خوب کشور کرده اینه تو 5 سال، اصلا خودش نظر من جانداختن فرهنگه، تو 5 سال تو شب هفتم 5 تا نقل کرده، گفته پارسال نقل کتاب فلان رو گفتم، امسال نقل کتاب فلان رو گفتم. شما از این چی برداشت میکنی؟ نقل های مختلف از واقعی از تری از قرد. لذا یه سال یک روزه بودنش رو نقل کرده، یک سال مثلا فرض کنید 6 ماه بودن، یک سال برای وداع گفته، یک سال برای آب آوردن گفته، یک سال 3 ساله بودن گفته، چه اشکالی داره؟ این تعدد نقل هست، ما نسبت به اون حقیقت کلی 1 به 100 دستمون هم چیزی نیست، اینطوری روایت علکی دور نمیریزیم بیدلیل، مخاطب رو هم متذکر به مصیبت میکنیم، نسبت محکم هم نمیدیم، که چون هیچ کدوم اینا هم که اونجوری نیست که یکیش مثلا تابلو باشه، یکیش طلا باشه، یکیش آهن باشه، اینطوری که نیست. واقعا نقل کتاب مثلا ارشاد شیخ مفید که از مصادر اهل سنت استفاده کرده فرض کنید، با مثلا فرض بفرمایید اخبار اعتبار دینه، ولی چجوری میخواید ترجیح بدید؟ نمی راه ترجیح نیست که، ترجیح خیلی از اینا اصلا طریق ندارن، یه نقله، اینجا یه نقله، اونجا یه نقله دیگه است. مورخ چیکار میکنه؟ سعی میکنه قرائن رو جمع کنه اونجوری که اصلا کدوم باورپذیره، یا میگه این میتونه باشه، این پازل رو ورداری 6 ماه رو این یکی پازل هم جاش بذاری اینم میتونه باشه. خب اینا هیچ کدوم قوت ویژه‌ای به اون یکی نداره. اینطوری اون تعدد نقلی که روزخون انجام میده سر جاشه، دروغ نگفته، عمل فقهی انجام داده. اگر مجلس ذکر باشه، گریه باشه، مستحب عرض کنم که تعظیم شعائر باشه، ثواب بردن، ولی دیگه کار تاریخی صورت نگرفته. امروز متاسفانه عده مورخ دنبال این افتادن که بیان روزخانی رو اصلاح کنن، این غلطه، اون مورخین باید بیان تاریخ رو اصلاح کنن، این کتاب خود تاریخی بنویسن، نه روش روزخونی بگن. مورخ روزخون نیست، مورخ رو بیاری یه تلیمون باید دستش ببینید میتونه 5 نفر رو بگریونه، یعنی یه کار دیگه شون. و منم نمیخوام بگم کسی که میخواد روزه خونه خالی ببنده و دروغ بگه، توضیح دادی این یه عمل فقهیه، منتها مواد موجودش روایات ضعیف از همه از دن، یعنی ما نسبت به عاشورا روایت صحیح سند فقهی شد همه یه مقاتل رو جمع کنیم 20 جمله پیدا نکنیم، ترجم کنیم. و واضحه که ما اگر میخواستیم مثلا فرض کنید به این شکل وارد بشیم، اصلا تاریخ جهانی نداشتیم. کوروش از کجا؟ کی گفته؟ اصلا کدوم نقل مستند زنجیرواری داریم از کوروش ما؟ توجه میکنید؟ هیچ کس نمی، هیچ ملتی نمیاد یعنی هویت خودش اینطور نابود کنه که بدیم دست مورخ روزه رو. بله مورخ میخوایم بگیم خب آخر سر بین اینها آیا میشه ترجیح داد سن شیرخوار و کودک و پژوهشی در نام مبارک اون بزرگوار؟ اشکال نداره به کار تاریخی بشه، ولی اینکه نقل تاریخی رو اعتراض کنه به نظرم این خطاست. حالا ممکنه اون وقت اون فرد که مزان رو میخواد تشخیص بده او مثلا فرض کنید که از مقرم هم بخونه، چون مقرم هم یکی از مثلا مقطع نویسای سده اخیره این از منابع قدیمی برداشته ولی با انشاء خودش، یعنی انگار که مجله برداشته تاریخ طبری و نمیدونم کتب منابع قدیمی رو خونده، بعد حالا یه منبر مکتوب داره میره، تو منبر مکتوب میگه مثلا جعل یکف کفو دموعه به کمه، این در منابع قدیمی نیست، مقرم نمی کن، این حضرت از علقمه که میومد با آستین اشکش رو پاک میکرد. این یه نوع تقریر از چیه؟ گریه زیاد حضرته. دیگه کسی اینجا نمیگه آی دروغ گو. مثال بزنم، شما وقتی فیلم مختار رو میدیدید نمیگوید عجب این کارگردان دروغ گویه، کجا گفتن کرم تن مختار بوده؟ نه خیلی آقا سبز زیتونی بوده. میگه اصلا این که موضوع نبود، اصلا این موضوعیتی نداشت، درسته؟ رنگ لباس مختار که موضوعیتی نداشت، اصلا چجوری فیلم بسازه؟ شما وقتی میخوایی روایتی بیان کنی توی مجلس، تو مجلس روزه، این مبرخ به شدت از قصه شدن خبر فرار میکنه، چون هرچی قصه تر بشه حواشی غیر معتبر بیشتر اضافه میشه، درست هم هست عنوان مبرخ. اما روزه خون میخواد یه عده آدم، مثلا نقال قهوه خونه است، میخواد یه عده بشینن یه چیزی. خب اگر این آدم ها اهل مطالعه بودن همه عالم که اصلا کار به اینجا نمیرسی، یا با شعر یا با یه نقل جذاب میخواد اینا رو بنشونه پای این، توجه کردید؟ لذا اگر جزئیاتی بگی این جزئیات جزء اصل نیست. مثلا اینکه حضرت اون بچه رو برد تو دست راستش گرفت دست چپش گرفت، اگر اون میزان نوآوری در این حد باشه تو روزه، یعنی مثل اون لباس رنگ لباس مختار، اینو چون اصلا قصدش بیان واقع نیست، در واقع کار تمثیلی داره میکنه، میخواد شما رو ببره عرض کن چرا مثلا شب هفتم موت شده الان اشکالی هم نداره مثلا بچه کوچیکو میارن، چرا؟ حالا یکی بگه آی دروغگو رنگ چشم از کردی از خیلی کجا میرنگ، اصلا میگه این که اون نیست، من میخوام چیکار کنم؟ این بچه این کار رو میکنم برای اینکه مجلس بکای و رنگه ثواب داره، من میخوام شما این طفل رو که میدید گاهی مثلا بچه دو سالشه لباسه اصلا عربی تنش کردن سایز این رو شما نگاه میکنی، بعد یاد اون پیر میافتیم شما رو میبره تو اون حادثه. وقتی میگم قصه ای کردن مثل این هست، نه اینکه عباطیل ببافه. خب هیچ که هم نمیگه آقا عجب دروغ گفتن، نمیشه کار بچه 17 ماه رو 6 ماهش جلوه دادن، اصلا این نبوده که، یه تمثیله. منتها شما برای چی گریه میکنید؟ برای این بچه ها گریه میکنید؟ این بچه ها را اگر پس اون فردو بگیرن بدن دست شما باش بازی گوگولی مگولی باش میکنید گریه نمیکنید، شما یاد اون مصیبته میفتید، درسته؟ مذکره، لذا هیچ کسی مشکل نمیکنید. برای همین اگر یه چیزی بیاد منصوبم بهش باشه پرتش نمیکنید، بررسیش میکنید، کمونی که توی معدن طلا سنگا رو دور نمیریزن، استحصال هم که میکنن باز فراوری میکنن، چرا؟ چون احتمال طلا بودن توش هست. خب ولی مثلا کوچه مرگی رو نمی چابکنن، خاکاش رو نمیبرن استحصال کنن بررسی کنن، چون مزان طلا اینجا نیست که، توجه میکنید چی میگن؟ اوغلا اونجایی که مزانش هست این کارو میکنن، مثلا فرض کنید یه نقلی هست، یه حدیثیه، یه حدیثی که توی کتاب قابل اعتناییه، نه که داگه نویسندش معلوم نیست که، ترجمه کنید. یا مثلا فرض کنید متن تاریخی توی کتاب تاریخیه که ما احتمال میدیم این سنگ پالایش نشده اون معدن طلاست، بعد استحصالش میکنیم، وقت برایش صرف میکنیم، شاید توش طلا باشه، ولی هر چاهی رو بکنن فاضلا که دارن میخوان درست کنن، چاه جلو خونهاتون کندن دیگه، آره اینا رو که کسی نمیبره استحصال کنه، چون مزان نه حقیقت نیست، ترجمه فهمیدید؟ عقلا این کارو نمیکنه، هر چیزی رو نسبت بدن، لذا باید احتیاط کرد. اونی هم که شیخ جعفرش مشتری، شیخ جعفرش مشتریه، بازم یکی مثل من هیچ وقت اعتماد نمی کنم به هیچ بزرگی برای نقل روزه. میگم اصلا باید منبع مکتوب باشه. خب نمیگم دروغ میگه، من نمیخونم. ولی اگر فرض کنیم که طلبه جوانی آخر منبر روزه خوند بگه اینو شیخ جعفر شوشتری گفته، برداشت شیخ جعفر شوشتریه، شاید دیده که گفته، شاید نگفته. یا مثلا فرض کنید که این طوری که بگی یعنی اصلا خودش ابراز قطعیت مطلب نمی کنه، این چه اشکالی داره بیان بشه؟ این دیگه دروغ گفتن نیست. توجه میکنید؟ و اینقدر دایره روزخونی تنگ نمیشه. سیره مراجعمون همه همینطوری بوده. یعنی شما برید روزهایی که از مراجع نقش شده یا مراجعی که رو کتاب مختل نوشتن، اگر به غیر از این نگاه کنید، وقت شما باید اولین شبه پیش میاد که اولین کسایی که مرزبانان تشیعان خودشون تحصیلگران تشیعان میشه. این با اون نگاهی وارد بشه که در زمان نگاه غلطی، اصلا قصدشون نقل تاریخ نبوده. اگر قصدشون نقل تاریخ بوده باید از مزان نشنو میکرد، بایدن بررسی میکردن، تعارضشون حل میکردن، به این نتیجه میرسیدن. این کار تخصصی برای خودش. توجه میفهمید؟ این خلاصه این که مسئله روزخانی ما میخواستیم این رو عرض کنیم. مسئله روزخانی یک کار تاریخی نیست که صاحب کار که اولیاء دمش مورخین باشن. بله اشکال نداره مورخین بیان روزه ها رو نقد کنن، بگن اینی که میگه خلاف فلان مسلمه، اشکال نداره. خب ما اونم دیگه نقد کنیم و عرض کردیم دیگه هم از مزان باشه، هم مثلا دور از منظر شما چرندیات نباشه. حالا یه مورخ پیدا میشه میگه آقا اینی که داره میگه ده تا کتاب مهمه داره، خلاف این هست، خودم دیگه نمیگه. اما نه عوض بگی که اینی که میگید سندش، چون اولا اون آقا مورخ هم سند نداره. عرض کردم برای اون منبع معتبر کتاب مثلا طبقات ابن سعد ناسبیه، اگه بنابر سند باشه که اونم سند نیست. و اون وقت کلن باید بشیم همین کتاب مقتل جامع سید الشهدا که بعضی از فحول تاریخی هم نوشتن ها، ولی به نظر من به این نکته توجه نکردن که مقتل جامع نوشتی این کتاب تاریخی نیست که شما پشت سر هم ابهام فقط نوشتی، بیشتر از این که پاسخ بدی ابهام ایجاد کردی. و ایجاد ابهام بدون پاسخ چه سودی برای جامعه داره که هی بگی اینجا ابهام داره اونجاش هم شاید نباشه؟ خب چی بوده اونو میگفتی، یه به جای دو جلد یه کتاب 200 صفحه میگفتی مسلمات کربلا، اشکالی هم نداره. مثلا اینکه ما بگیم مجموعه روایات متواتر، به جای برنامه خوره که اینا متواتراست، اینا مستفیضاست، اینا صحیحه های علاییه. اینقدر نوشتن پسر شیطانی کتاب داره، مثلا فرض کنیم که منطق الجمان فی احادیث الحسان مثلا و صحاح و الحسان، اشکالی هم نداره. موجم احادیث معتبره، اشکالی هم نداره. اما این که بگی این مقتل جامعه و همش ابهام داره، این اشکال داره.
اینا
باید
کلام
هست،
این اصلا
بله دقیقاً یکی از جاهای مهمی که بحثو من جمع کنم که موضوع بحث عوض کنیم، رفقایی هم که میخوان جابجا بشن خسته شدن بتونن، اینه که بخش های زیادی از ابهامات کربلا از سنخ تاریخ نیست، از سنخ کلام یا از سنخ فقه. اینی که سید الشهدا صلی الله علیه امر معروف کرده یا نکرده، امر معروفش مطابق امر معروف فقهای شیعه هست یا نیست، یه بحث فقهی از تاریخی نیست. اینی که حضرت میدونست آخر کارش چی میشه یا نه، اصلا یه بحث کلامی تاریخی نیست که دایره دارش آقا مورخه باشه بخواد علمداری کنه. بله ما هم معتقدیم، فکر کنم قبلا هم شاید هم اینجا بحث کردیم، وقتی میخوایم کار تاریخی بکنیم باید فارغ از کلام باشه، اما ادعا نکنیم این همه حقیقته. بگیم ما تا حالا به این رسیدیم، این اون چیزیه که با وسایل ما میشه، با پیش گوش مثلا فرض کنید که با موتور و ماشین میشه از اینجا تا کرج رفت دیگه، تا مریخ که نمیشه رفت. شما بگید این کل طرقی که میشه رفت ما بررسی کردیم، دستت خالیه، پیاده است تاریخ. خیلی چیز مهمیه ها، ولی تو همون محله خودش مهمه که بیاد مثلا مورخ رو علم غیب امام اظهار نظر کنه، اصلا کار تو نیست. تو میتونی بگی این خلاف مسلمات تاریخ هست یا نیست، دیگه امام علم غیب دارد یا ندارد یه کار فقهی، یه بخشایش که مثل امر معروف نهی از منکر فقهیه، یه بخشایش هم کلامی اصلا. و اصلا مورخ را چه رسد به این که به این موضوع بپردازه؟ ماله بود که به این موضوع بپردازه، حق نداره اصلا به این موضوع بپردازه، اب نداره. شاید مورخی متکلم باشه، او دیگه باید با ابزار کلامی بیاد بحث کنه، نه تاریخی، نه که من میخوام با نگاه صرف تاریخی وارد بحث بشم. خب اصلا مسئله تاریخی نیست، با نگاه صرف تاریخی که دو تا چهار تا مثلا قیاسی، با نگاه صرف تاریخی نمیشه بحث کنه. این خلاصه اون بحثی که اون خواستیم مطرح کنیم، حاصل یه گفتگو یکی از اساتیده که ایشون یه دهه منبر رفته بودن، خیلی هم بحث تاریخ تمدن اسلامی شخصیت قابل اعتناییه. بحثشون این بود که باید ما با نگاه تاریخ ورزانه روزه بخونیم، به نظر ما این انحرافه و بخشی از ادله‌مون رو بیان کردیم. حالا اگه رفقا برن فکر کنن نقد کنن، به نظر میاد که این یه بقیه نوشته مبانیه روزخانی تبدیل بشه، خیلی برای جامعه به کار میاد. این صلواتی برای خدمت
کتابه